رسائل 3 استاد شروع گشتی 5/12/93 صفحه 239 الرابع.
الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمه فيها، فيرجع فيها الى الاصول الجاريه في كل من المشتبهين في الخصوص. در شبهه تحریمیه مقرون به علم اجمالی اطراف محل ابتلاء، قاعده وجوب اجتناب از هر دو شد. این تنبیه راجع به اینه که آیا علاوه بر وجوب اجتناب که خب این ثابت شد دیگه، حالا مخالفینی هم داشت، اما نظر مشهور قریب به اتفاق اینه که اجتناب از هر یک از طرفین واجبه، لازمه. بحث اینه که آیا علاوه بر وجوب اجتناب آثار دیگر حرام واقعی موجود فل بین باز بر هر یک بار میشه؟ دقت کنید به این بیان که عرض میکنید. بین الانائین خمر وجود داره، نمیدونیم کدام خمره. خیلی دقت بکنید، وجوب الاجتناب مال خمر واقعی بود، منتها خب الان همون وجوب الاجتناب که مال خمر واقعی بود برای هر یک از طرفین ثابت شد. پس اینجا رو خیلی دقت کنید تا وارد اون فراز اصلی بحث بشیم. وجوب الاجتناب مال خمر واقعی است، اما خب چون او مشتبه شده بین الانائین، دیگه برای هر یک از انائین وجوب اجتناب رو که مال او بود ثابت میکنیم. سوال از اینجا شروع میشه، آیا علاوه بر وجوب اجتناب که اثر خمر واقعی بود و برای هر یک ثابتش کردید، آثار شرعیه دیگر خمر واقعیه موجود فل بین را هم برای هر یک یک ثابت میکنید؟ بس اینه، خمر واقعیه هر کی بخوره حد باید بخوره، یک اثر شرعیش حده. خمر واقعیه یک اثر شرعیش اینه که ملاقی او نجسه، میشه متنجس، دستت بخوره به او متنجس میشه. آیا این آثار هم مثل وجوب اجتناب برای هر یک ثابت میشه؟ بگیم هر یک از اطراف علم اجمالی را آدم مرتکب بشه و رو یکیشو باید حد بخوری، حد شرب خمر. یا فقط وجوب اجتناب و استحقاق عقوبت اخروی هست؟ حالا اگر او را قائل باشیم، چون وجوب استحقاق عقوبت رو هم ایشون در صورت مصادفه اون مرتکبون امر مرتکب با خمر واقعی قائل بود، حالا وجوب اجتناب رو میگیم غیری بود. مثل وجوب اجتناب استحقاق حد هم بیاد ملاقی احد اطراف شبهه محصوره نجس باشه، اونجوری که ملاقی خمر واقعیه موجود فی البین اگر معلوم به تفصیل می بود ملاقیش نجس بود، الان ملاقی اطراف شبهه محصوره هم نجس باشه. فهمت دو قوله مجهان بل قولان قائلم حتی داره. البته راجع به خصوص حدش در مثالش تردد خمر بین الانائین که مسئله حد هم مطرحه، آخه یه وقت هست یک اناء نجسی بین الانائین مردد شده که خب حالا بر فرض بخوری حد در کار نیست، اما یه وقت خمر مردد شده بین الانائین که در خمر مسئله حد هم مطرحه. راجع به خصوص حدش که خب دلیل خاص داریم حد مترتب نمیشه، دلیل خاص ادله و روایات داله بر الحدود تدرع به شبهات، با کمترین شبهه حد دفع میشه و ثابت نمیشه. بالاخره احد اناین را که این خورد شک داریم خمر بود یا نبود، الحدود تدرع به شبهات جاری میشه. راجع به حدش کسی قائل نیست مرتکب احد الانائینی که علم اجمالی داریم احد هما خمره مستحق حده، اینو احدی قائل نیست. اونی که مطرح مسئله تنجس ملاقیه، آیا ملاقی احد اطراف شبهه محصوره نجسه؟ اول دو دلیل آورده برای کسانی که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره را میخوان نجس معرفی کنن. یک دلیل اینه که نجاست حکم مستقلی نیست، بلکه برگرفته از همون وجوب اجتنابه که وجوب اجتناب بود نجاست هم همونه، و یا بگید منتزع از اوی. اگر وجوب اجتناب بود منشأ انتزاع نجاست، خب این امر انتزاعی هم هست، نجاست هم هست. این یک دلیل. بعد شاهدی میاره از فرمایشات ابن زهره بر اینکه نجاست، دقت بکنید شاهد از فرمایشات ابن زهره بر چیه؟ شاهد بر اینه که نجاست امر مستقلی نیست، بلکه منتزع از همون وجوب اجتنابه. میگه ابن زهره در قنیه گفته ملاقی نجس نجسه، دقت بکنید ملاقی نجس نجسه، ملاقی معلوم و نجاسه ها، اینا رو خیلی دقت کنید اشتباه نکنید. ابن زهره بحثش تو ملاقی احد اطراف شبهه محصوره نیست، ایشون در ملاقی معلوم و نجاسه که ملاقی معلوم و نجاسه نجسه، اما دلیلش رو دقت کنید، اینجا چه کار داریم؟ میگه دلیل برای نجاستش آیه و رجز فحجره. خوب دقت کنید، رجز حالا معنی عام می‌داره، یعنی آلودگی. فحجر امر به حجره، امر به اجتنابه. حج یعنی دوری کردن، کنار گیری کردن. امر میکنه به اجتناب از رجز. خب حالا بگیم رجز معنا عام میداره، شامل نجس هم میشه. دقت بکنید، از امر به اجتناب از رجز میخواد استفاده کنه نجاست ملاقی نجس را. خیلی باید اینجا را توجه کنید. معلوم میشه نجاست حکم مستقلی نیست دیگه، از همون وجوب حجر میخواد اینو استخراج کنه. این یک شاهد بر اینه که نجاست مستقل از وجوب اجتناب نیست، همون وجوب اجتنابه. و شما قبول دارید احد اطراف شبهه محصوره وجوب اجتناب داره، پس نجاست هم داره، ملاقیش هم میشه ملاقی نجس، میشه نجس. این سیر برداشته. این یک دلیله. دلیل دوم یک روایتیه سؤال مطرح در روایت اینه که روغنی طعامی، حالا قصد طعام ظاهرا روغن مطرحه در مطرح روایت، روغنی داخلش موشی افتاده و مرده. امام مخاط بفرماید اون روغن حرامه، نمیشه اونو خورد. امام فرموده ان الله تعالی حرم المیتتا، اینو دلیل قرار داده برای حرمت روغنی که میته توش افتاده، موش. خب معلوم میشه ملاقی میته میته است، نجس. حرم المیته، یا بگید اوجب الاجتناب عن المیته، میته خود اون فعره است. سؤال از روغنیست که مات فیه الفهره. امام استدلال به حرم المیتته میکنه، راجع به روغن. روغن رو در حکم خود میته میدونه. تحریم المیته، خب خاطر نجاست میته است. حالا تحریم روغن میشه به خاطر نجاست روغن. لذا لب حرف اینه که شما وجوب اجتناب رو که قبول کردید راجع به اطراف علم اجمالی، کارا تو بحث ما بحث علم اجمالی، اگر وجوب اجتناب رو قبول کردید به خاطر نجاست احد حمای نامعین، باید نجاست هر کدام را بپذیرید و اگر نجاست را پذیرفتید ملاقی نجس نجس. اگر قبول کردید وجوب اجتناب دارد هر کدام، نجاست هر کدام را قبول کردید، ملاقی نجس هم که نجسه. تا حالا برسیم به فرمایش شیخ انصاری. ببینید عبارت این نفس ما بحثمونه که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، آیا که میگید علم اجباری داریم به نجاست احد ما در بین، آیا ملاقی نجسه یا نه؟ بحث ما سر اینه. مستدل میگه شما وجوب اجتناب رو که قبول کردید، وجوب اجتناب عین نجاست یا بگید منشأ انتزاع نجاست، پس هر یک از اطراف که وجوب اجتناب دارن نجاست هم دارن، و اگر نجاست دارن خب ملاقی نجس نجسه دیگه. و این نجاست را از راه وجوب اجتناب ثابت میکنه. بعد میرسنید خب از کجا میگید شما وجوب اجتناب با نجاست ملازمه داره، یا منشأ انتزاع نجاسته یا خود نجاسته؟ میگه رو حساب فرمایش ابن زهره در قنیه که از الرجز فهجر استفاده نجاست ملاقی کرده، که این آیه خب مستقیم داره وجوب اجتناب رو میگه از رجز. حالا رجز هم بر نجس اطلاق بشه وجوب اجتناب نهایت داره، میگه نجاست هم داره. حالا برداشت ابن زهره نمیخوام بگیم حجته، برای استیناسه. بالاخره ببینید میگه از وجوب اجتناب نجاست هم برداشت کرده. عبارت ببینید ان ثابت کل من المشتبهین، البته مشتبهینه که میگه فعلا محل بحث ماست و در تنبیه مد نظره در شبهه تحریمیه لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی بینما، با شبهه محصوره مغرون به علم اجمالی شبه وجوبیه اونجا کار نداریم در تنبیه، چون اون چی که مخواد مطرح بشه عمدتاً بحث نجاست و عدم نجاست ملاقی احد اطراف. خیلی ساده، ما دو تا لیوان هست، یکیش نجس یکیش پاکه، مایع درون او، دستمون به یکی از اینها اصابت کرده، سرایت هم کرده، آیا دست ما پاک یا نجسه؟ بحث ما سریعی خواهی نو بعد شبه تحریمیه دیگه مطرح کرد. میگه لعجل علم اجمالی به وجود حرام واقعی فی هما، یعنی در شبه تحریمیه، این نصابت کل من المشتبهین هو وجوب الاجتناب از هر یک از اطراف. و اینو مکرر دیگه گفتیم در عبارتهای سابق و الان امروز هم گفتیم وجوب اجتناب هم مال اون حرام واقعیه، مال اون نجس واقعیه، ولی خب بالاخره به هر کدام اسنادش میدیم، بگیم برای هر کدام وجوب اجتناب هست. سوال اینه که آیا آثار دیگر اون نجس واقعی رو هم برای هر یک از اطراف ثابت میکنید؟ ان ثابت و وجوب الاجتناب، اونی که متیقن و ثبوته و حتما هست وجوب اجتنابه، لانه لازم من باب المقدمه، این من به معنی لامه، این وجوب اجتناب از هر یک لازم است از باب مقدمه برای تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. اما سایر آثار شرعیه المترتبه على ذالک الحرام، ذالک که میگه اینم حرام واقعی، حرام واقعی که بالاخره خمر نوشیدنش حد میاره، ملاقات با اون نجاست ملاقی رو میاره، اما سایر آثار شرعی مترتبه بر اون حرام واقعی فلا تترتب علیهما، مترتبه بر هر دو نمیشود. ی علیه ما مراد علی کل واحد من هماست. البته اگر دست تو هم تو این لیوان زدی هم تو اون لیوان زدی یقین داری دستت نجسه، ملاقی هر دو رو نمیخوایم بحث کنیم. ملاقی هر دو قطعا متنجس، ملاقی احده ما رضا میگیم این علیه ما میگیم علی کل واحد من هما. لعدم جریان باب المقدمه فیها، اون مقدمیتی که مطرح بود نسبت به اون آثار شرعیه جریان نداره. فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص. فرض کنید اگر احد هما رو خورد، آیا باید حد بخوره؟ میگیم نسبت به حد الحدود تدرا و به شبهات قاعده است، او باید اجرا بشه. ما یقین نداریم اون که خورد خمر بود که الحدود تدرا و به شبهات جاری میشه، اون اصل، او قاعده است. یا اگر دستت با یکی ملاقات کرد، نمیدونی این دست ملاقی نجس باشه، ملاقی محتمل النجاسه است، ملاقی محتمل النجاسه محکوم به طهارت، اصل به طهارت درش جاری میکنی، استصحاب طهارت میکنی، قبلا پاک بود، یا اصل به طهارت. فیرجع فیها در اون آثار شرعیه به اصول جاریه در هر یک از مشتبهین به خصوص. پس ارتکاب احد، این مثال میزنه دیگه، پس ارتکاب احد مشتبهین، ارتکاب احد ها هر دو رو بخوره، چرا حدم میاد. اما ارتکاب احد هما موجب حد خمر بر مرتکب نمی شود، چون اصل موجود در اینجا قاعده الحدود تدرع به شبهاته. و اینجا شبهه هست، شما که نمیدونید او یکی رو که خورد حالا عمو خمر بوده، اون رو که خورد نباید میخورد، وجوب اجتناب داشت، اما خمریتش هم که معلوم نبود، لذا الحدود تدرع به شبهات جاری میشه. اصل اینجا میشه قاعده، اصل عملی نیست، قاعده میشه. قاعده یه الحدود تدرع به شبهات که روایات مستندشه. بل یجری اصالت و عدم موجب الحد و اصالت و عدم وجوب الحد. اصالت عدم موجب حد، ما نمیدونیم این خمر بود یا نبود، اصل عدم خمریت اینه. شک داریم آیا حد برای واجبه یا نه، اصل عدم وجوب حد. بیا سلیستر همونی بود که عرض کردیم میشد بفرماید ایشون قاعده اینجا اصل عملی نمیخواد جاری کنید، قاعده فقهیه داریم در باب حدود، الحدود تدرع به شبهات، او قطعا جاری میشه. و هل یحکمو وارد اثر شرعی دیگری میشه، خمر موجود فی البین بلا شک خب نجسه دیگه، ملاقیش هم نجسه، ملاقی خمر متنجس میشه، آیا ملاقی احد اطراف شبهه، شبهه که میدونید عینی که میدونید یک شرب خمره، ملاقی احد همام نجس میشه؟ به همون بیان که گفتیم آیا وجوب اجتناب که مال خمر واقعی بود به هر دو اسناد داده میشد، برای هر دو ثابت میشد، تنجس الملاقی هم که مال خمر واقعیه برای هر یک اثبات میشه که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره که میدونید یکیش نجسه متنجس میشه. و هل یحکم به تنجس ملاقی اون احد، ملاقیه ملاقی احد وجهان، بلکه قولان مبنیان علی ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. اگر این باشه بله، ملاقی احد اطراف نجسه، چون احد اطراف وجوب اجتناب هم داشت. آیا تنجس ملاقی جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس؟ بگید انتزاعیه، تنجس منتزع از وجوب اجتنابه، و وجوب اجتناب رو قبول دارید هست دیگه، پس منتزع از او هم هست که همون تنجس. بناء علی ان الاجتناب عن النجس یراد بهی ما یعم و الاجتناب عن ملاقیه، اجتناب از نجس شامل ما یعم و اجتناب عن ملاقیه رو میشه. دقت کنید از اینجا از کدیم دو تا شاهد میاره که اجتناب از نجس اگر تو ادله آمده اجتناب از ملاقی رو هم شامل بشه، وجوب اجتناب از نجس وجوب اجتناب از ملاقی نجس رو هم شامل بشه. یکیش حالا برداشت سیده، ولو به وسائط، ولو این ملاقات با وسائطی باشد، دست ملاقات کرده با نجاستی، این نجاستی سرایت کرده به دستت، باز از دستت به فرشی، باز از فرش به پای کسی، همه اینا وجوب اجتناب داره. اجتناب عن نجس شامل اجتناب عن ملاق نجس هم بشه، و لذا این لذا شاهد بر تعمیمه. اجتناب عن نجس یراد و بهی ما یعم و اجتناب عن ملاقی، و لذا استدل از سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه بر تنجس ملاقیه و تنجس ماء قلیل به ملاقات نجاست، آب قلیل به ملاقات نجاست نجس می شود، روی فرع خاص، روی موضوع خاص استدلال کرده بر تنجس آب قلیل به ملاقات نجاست به ادله وجوب اجتناب از نجاسات. اینجوری بگید، آره یک نمونه شو مطرح کرده، به ادله وجوب اجتناب از نجاسات، همون دلیلی که میگه اجتنب عن بول دم، همون دلیل اجتنب از ملاقی رو هم میگه. البته خب این استدلال سید است که ممکنه کسی نپذیره. میگه آیه اگر فرموده الرجز فهجر، امر به حجر رجز کرده. دقت کنید یک نکته دیگه هم که اینجا هست باید بهش توجه بشه، که فرمودن بعض محشین گفتن خود امر به خود رجز یعنی آلودگی، اون نجاست تنجس که حکم وضعی شرعیه، اون مساوی با رجس نیست. بعضی گفتن حتی نجاست رو هم از امر به حجر انتظار کرده، که اگر این رو بگیم خیلی دقیق تر میشه دیگه. امر به حجر اطراف که ما داریم راحت امر به نجاستشون میکنیم، حکم به نجاستشون میکنیم، ملاقیشون هم میشه نجس. اینجوری اگر پیش بریم یک واسطه هم میخوره دقیق تر میشه. از فهجر، امر به حجر که موضوعش رجسه، گفتن نجاست هر گونه آلودگی رو برداشت بکنید. بعضی قائلن آیا از حرمت، بعضی قائلن که از حرمت میشه نجاست استفاده کرد، از حرمت بعضی قائلن میشه نجاست استفاده کرد، اگر چیز حرام بود نجس هم باشه که بره تحت عناوین خاصه نجاست، احکام رو نجاست باره رو اینم بار بشه. حالا الان اون قدری که شیخ نقل میکنه میخواد بگه سید از این آیه که امر به اجتناب از نجاسات میکنه، امر به اجتناب از ملاقی نجاسات هم برداشت کرده، استدل این لزار و زار و شاهد به تعمیم اشاره به تعمیم بگیرید، و به خاطر این تعمیم است که سید استدلال کرده بر نجاست آب قلیل ملاقی نجاست، استدلال کرده به ما دل علی وجوب حجر نجاسات فی قوله تعالی و رجز فحجر، اگر مراد از رجز نجاست باشه. تو مقاصد محرمه این آیه یادتونه مطرح بود، خود رجز یعنی چی؟ بعضی گفتن مراد از رجز عقوبت اخرویه، در تفاسیر مقاصد محرمه مطرحه. بعضی فرمودن مراد از رجز اوثان بته، بعضی فرمودن مراد از رجز مطلق آلودگیه، مثل حرمت علیکم الخبائث، هم چیزی میشه. اصلا کار به نجاسات نداره. و البته از امر به حجر بعضی نجاست استفاده کردن، حالا اون جا خودش، از امر به حجر یا اثبات حرمت استفاده نجاست هم کردن. اما سید رجز رو اصلا معنی نجاست گرفته، و رجز فحجر یعنی و نجاست فحجر. بعد از فحجر نجاست استفاده کرده آب قلیل ملاقی، فرض کنید بول نجسه، وجوب اجتناب داره، هم وجوب اجتناب داره هم نجس. رجز رو شامل منحصر نکرده در خود فرض کنید بول دم، رجز رو شامل ملاقی بول و دم هم قرار داده، گفته اونا هم وجوب اجتناب داره. استدلال کرده بر تنجس ماء قلیل به ملاقات نجاست به دلیل دال بر وجوب حجر نجاسات در قوله تعالی و رجز فحجر. ما یدل علیه ایضا ما فی بعض الاخبار، علیه بگید بر همین تعمیم، من استدلال علیه السلام علی حرمت طعام، طعام ملاقی نجسه نه نجس، الذی مات فیه فأره. امام استدلال کرده به ان الله، به این جمله که ان الله حرم المیتة، خب میته که اون طعام نیست، روغن نیست، که طعام مطرح در روایت روغن. میته اون فعره است، فعره چه ربطی داره به روغنی که مات فیه الفعره؟ میخواد گویا امام بگه ملاقیه میته، خود میته برای صدق میکنه. حالا اینو میتونید ازش تعبیر کنید به لسان، لسان حکومت به توسعه است. چطور اتواهو به بیته سلاتون، تعامی که ما تم فیه وقع فیه میته را، امام ازش تعبیر میکنه به میته، تعامی که مات فیه فعره یعنی وقع فیه المیته. فرموده ان الله سبحانه و حرم المیته فاذا حکم الشارع. خب الان فاذا میره سر اصل مطلب، فاذا حکم الشارع به وجوب حجر هر یک از مشتبهین، فقط حکم به وجوب حجر هر ملاقی، ما قرارم هست این تیکه رو زمینه کنید دیگه، ما قرارم هست نجاست از همون وجوب حجر انتظار بشه، پس ملاقی میشه نجس. فاذا حکم به وجوب حجر هر یک از مشتبهین، که اینو قبول داریم دیگه، وجوب اجتناب از هر یک از طرفین رو در شبهه محصوله که قبول داریم، فقط حکم به وجوب حجر ملاقی او، حساب حساب حکومت به توسعه است. توجه بکنید، اگر روایت میگه اتواهو بالبیت سلاتون، شما از این جمله چی برداشت بکنید؟ میگید خب پس برای طواف هم باید وضو بگیری، چون برای نماز باید وضو بگیری. اگر آیه میگه زوجات پیغمبر مادران شما، شما میگید خب پس حرمت علیکم امهاتکم شامل زوجات پیغمبر هم میشه، حکم رو میارید دیگه. آیه داله بر حرمت زوجات پیغمبر میشه حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم به توسعه. اگر قراره ملاقی میته میته باشه، خب وقتی از میته واجب اجتناب، از ملاقیشم واجب میشه دیگه، چون ملاقی میته میته است. این روایت اگر سندش تمام باشه خیلی حرفا به دنبالشه، اشکال شیخ بعدن برای روایت ضعف سننه. اگر نه این روایت خیلی حرفا به دنبالشه. این روایت ملاقی نجس را معنون به عنوان خود اون نجس میکنه، ملاقی میته را میته معرفی میکنه. میته هر حکمی داره، ملاقیش هم داره، نجاسته، نجاست. وجوب اجتناب بگید، بگید وجوب اجتناب. هر چیزی که تکلیفی میخواید بگید یا وضعی میخواید بگید. میگه اگر وجوب اجتناب قائلید برای هر یک از طرفین، خب پس باید بگه نجاست هم قائل باشید، برای ملاقیش هم باید قائل باشید، همینا رو. فإذا حکم شارع به وجوب حجر هر یک از مشتبهین، فقط حکم به وجوب حجر کل ملاقا. و هازا معنا مستدل به العلامه فی المنتهى علی ذلک به ان شارع اعطاهما حکم النجس. میگه علامه ببینید چی تعبیر میکنه. میگه به مشتبه طرفین شبهه محصوره حکم نجس را داده، نگفته وجوب اجتناب داره، خلاصش نکرده. تونی تعبیر علامه چه خصوصیتی داره که شون اینو میاره از اینجا از آخر، توجه کنیم. میگه ما تا الان یا بگید مشهور، مشهور میگن اطراف شبهه محصوره، شبهه تحریمیه محصوره، اطراف فرد ابتلا، میگن اطراف وجوب اجتناب دارد، اینجوری تعبیر میکنه. علامه تعبیرش این نیست، میگه اطراف شبهه محصوره اعطاه و مشارع و حکم نجس. این تعبیر خیلی فراتره، یعنی فقط مسئله وجوب اجتناب نیست تمام بشه، ملاقیشون هم نجسه، اوسع میشه دائره. ان الشارع اعطاهما حکما نجس، قهرم نجس، خب حکمش اینه که ملاقیش هم نجسه دیگه، ملاقیش هم وجوب اجتناب داره. پس هر یک از طرفین هم هما طرفین، ملاقیش هم وجوب اجتناب داره. و الا فلم یقل احد ان کل من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره. اعطاهما حکم النجس. ببینید میدونید در قلم رو حکومت باید قدر متیقن رو گرفت، حکومت به توسعه. الان آیه اگر میگه زوجات پیغمبر امهات شما، ما از این آیه چه استفاده میکنیم؟ فقط نسبت به حرمت نکاح میگیم خب حرمت نکاح هست، چون حرمت علیکم امهاتکم توسعه پیدا میکنه. اما دیگه ارث رو که مطرح نمیکنیم. پس دیگران، پس آدم از مادرش ارث میبره، پس امت از زنان پیغمبر ارث میبره. در مورد حکومت باید قدر متیقنش رو گرفت. حالا اینجا هم اگر قرار ملاقی میته میته باشه، حکم میته رو قهرم، میته وجدانی که نیست که، میته تعبدیه، اونجوری که طواف صلات وجدانی که نیست، صلات تعبدیه، به تعبد موضوع توسعه پیدا میکنه. قرار احکامی را سرایت بدیم بی. احکام رو قدر متیقنش رو باید گرفت دیگه، نه همه آثار. حالا همه آثار اگر آثار غیر از اینایی گفتیم، وجوب اجتناب و نجاست و نسبت به ملاقی چیزی پیدا بشه، و الا فلم یقل احدون ان کل من المشتبهین به حکم نجسی جمیع آثاره، در قدر متیقن از آثار که حالا با این بیانی که الان مطرح شده حتی وجوب اجتناب از ملاقی. این تا اینجا منشأ قول به نجاست ملاقی احد اطراف بود. حاصلش هم این شد که اگر وجوب اجتناب را قبول کردیم، وجوب اجتناب از هر چیزی شامل وجوب اجتناب از ملاقی های اون چیزم میشه. خیلی دقت کنید، حالا میخواید اسمشو بذارید وجوب اجتناب، میخواید اسمشو بذارید نجاست، این مهم نیست. میخواید اسمشو بذارید نجاست یا بگید وجوب اجتناب، که حالا عرض کردیم تو پرانتز که نجاست رو میگن منتزه از وجوب اجتنابه. وجوب اجتناب از هر چیزی مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی های اون چیزم هست، و شما وجوب اجتناب از هر یک از اطراف رو قبول دارید، پس باید وجوب اجتناب از ملاقی هاشم قبول کنید. خب حالا از کجا میگید وجوب اجتناب از هر چیزی وجوب اجتناب از ملاقی های او هم او را هم شامله؟ یکی رو حساب این که از ابن زهره نقل کرد، ان الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه، بگیم این یک اصطلاح شده باشه، اینی که میگن از بول اجتناب کن مراد خود بول نیست، فقط بول و ما فيه البول، اگر پارچه است، اگر دستته، همه وجوب اجتناب داره. که خب فرمایش ابن زهره رو مطرح کرد در زمینه، اما مهمتر روایت است. این روایت ملاقی میته را میته معرفی میکنه، میگه اون طعام باید اجتناب بشه، طعام که میته نیست. دلیلی میاره امام، میگه آیه فرموده حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، ان الله سبحانه حرم المیته، در آیه. خب معلوم میشه امام ملاقی میته را میته میدونه دیگه. خب اگر ملاقی میته میته شد، اونجوری که از خود میته اجتناب واجب نجسه، ملاقی او هم اجتناب داره نجسه. خب حالا میایم تو بحث خودمون، اطراف شبهه محصوره وجوب اجتناب دارند، این قرار شامل ملاقیشون هم بشه، ملاقیشون هم وجوب اجتناب پیدا بکنه، یا تعبیر کنید ملاقیشون هم بشه نجس، به حسابی که نجاست منتزه از وجوب اجتنابه، دیگه میگیم فرق نمی کنه بگید وجوب اجتناب بگید تنجس. نهایتش اینه که بگه حالا اون نجاست هم غیریه، این دیگه معناش نیست که
نجاست نداره، آب وجوب اجتناب داره، آب که نجاست.
اون حرف شیخه، مرحوم شیخ انصاری بعدا خواهد فرمود، خواهد فرمود حق اینه که نجاست غیر از وجوب اجتنابه. اینا رو جلسه بعد خواهیم گفت که احکام تکلیفی احکام وضعی، حقیقت اینه که اینا دو اعتبار مقابل همند، مغایر همند، یکی منشأ انتزاع دیگری نیست. و حرف شیخ اکثر ول اقوا خواهد خواهد او ان الاجتناب عن النجس لا يراد ان شاء الله.
ملاقیش هم نجس اعلام کنیم، وجوب اجتناب از ملاقی هم بگیم، اصلا مثبت نمیشه. اینجا ما از خودش وجوب اجتناب داریم، ولی اینکه بخوایم یه چیزایی که به این هم منطقاش هست.